نوار شماره 597 ان پرین قسمت 40 خداوند علموت حسن صباح اثر پل امیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 608 زر که در این نامه به میان آمده چیزی عادی است، ولی مسئله قدرت خیلی معنی دارد و حسن صباح که موضوع قدرت را در نامه خود ذکر کرده آشکار می نماید قصد دارد قدرتی را که اینک در دست من است به ترکان خاتون بدهد، ولی من حاضر نیستم که قدرت از من سلب شود، ولو برای حفظ قدرت خود مجبور باشم که نسل ملحدین را از زمین براندازم. تنش به خشم در آمده بود و جواد ماسالی سکوت کرد، چون اندیشید هرچه بگوید سبب مزید غضب تنش خواهد گردید. تنش بعد از لحظه ای مکس اظهار نمود: من بر اثر مساعدت نسبت به شما ملحدین مورد طعن و لعن مردم قرار گرفتم و حتی خیشاوندانم مرا مورد طعن قرار دادند که چرا از ملحدین حمایت می نمایم؟ و بعضی از آنها یقین حاصل کردند که من ملحد شدم. اما من به خود می گفتم که مرد وقتی قول می دهی و عهد می بندی باید به قول و عهد خود وفا کنی، و چون عهد کرده بودم کیش ملحدین را در کشورهایی که در قلمرو به من قرار گرفته آزاد کنم، وفا به عهد کردم و امروز در تمام ممالکی که جزء قلمرو به سلطنت من می باشد ملحدین آزاد هستند و می توانند بدون بیم از دیگران به واجبات دینی خود عمل کنند. ولی امروز به من ثابت شد که ملحدین عهدی را که با من بسته بودند زیر پا گذاشتند و به سوی دشمن من ترکان خاتون رفتند و می خواهند با او توطئه کنند تا مرا از سلطنت برکنار نمایند، و چون ترکان خاتون زن است و نمی تواند سلطنت کند، او را عقب خواهند زد یا نابود خواهند کرد و خود به تخت سلطنت ایران خواهند نشست. و اکنون نوبت من است که به ترکان خاتون بگویم از ملحدین برحذر باش و فریب دوستی و وعده آنها را مخور، زیرا منظورشان این است که تو را آلت دست کنند و به وسیله تو مرا از سلطنت برکنار نمایند و خود پادشاه کشورهای ایران شوند. در هر حال چون ملحدین زیر قول خود زدند، من هم زیر قول خیش می زنم و غیرت من ناراحت نیست، زیرا بی وفایی و خیانت از طرف حسن صباح شروع شد و نه من. جواد مصالی همچنان ساکت بود، چون فکر می کرد هرچه بگوید سبب خشم تنش خواهد شد. تنش خطاب به جواد پرسید: آیا حقیقت را می گویی یا نه؟ جواد ماسالی گفت: ای ملک، من حقیقت را به تو گفتم. تنش اظهار کرد: تو دروغ گفتی و باید به من بگویی که از حسن صباح برای مذاکره با ترکان خاتون چه دستوری دریافت کردی و از مذاکره با او چه نتیجه‌ای گرفتی. من میل دارم که از تو به تفصیل چگونگی مذاکرات خود را با ترکان خاتون برای من بیان کنی و بدانم که از آن مذاکره طولانی چه نتیجه‌ای گرفته شد. جواد پاسخ داد: من از طرف امام مأمور بودم که نزد ترکان خاتون بروم و به او پیشنهاد کنم با باطنی‌ها دوست شود، و او هم موافقت کرد و غیر از این چیزی بین ما گفته نشد. تنش گفت: این مذاکره کوتاه در ظرف یک ساعت خاتمه می‌یافت، در صورتی که تو مدت چند ساعت در باغ شمشاد با ترکان خاتون مذاکره می کردی. جواد مصالی گفت: علت طولانی شدن مذاکره ما این بود که ملاقات من با ترکان خاتون برای او غیر منتظره بود. او انتظار نداشت که امام ما نامه‌ای به او بنویسد و درخواست کند که با یکدیگر دوست شوند. لذا من مجبور شدم که مدتی مقدم سازی نمایم تا اینکه ذهن خاتون برای شنیدن پیشنهاد ما آماده شود، و طول مدت مذاکره ناشی از مقدم سازی من بود. تنش اظهار کرد: من میفهمم که تو میل نداری آنچه به ترکان خاتون گفتی و از او شنیدی برای من نقل کنی و باید تو را وادار به ابراز حقیقت کرد. آنگاه تنش دستور داد که یک جلاد با وسایل شکنجه بیاید. در شرق به طوری که گفته شد مثل غرب متهمین را مورد شکنجه قرار می دادند. اما شرقی ها هنگام شب متهمین را شکنجه نمی کردند و محکومین را اعدام نمی نمودند. تنش چون خشمگین بود تصمیم گرفت که سنت را نقض کند و در موقع شب جواد ماسالی را شکنجه نماید. جلاد با چند نفر دیگر آمد و یک پوست عریض و طویل که بعد موسوم به نطع شد بر زمین گسترد تا خون متهم بر زمین نریزد. در حالی که جلاد و چند نفر دیگر مشغول کار بودند و وسائل و مقدمات شکنجه جواد ماسالی را فراهم می کردند، آن مرد بیان که به ظاهر بیمناک باشد آنها را می نگریست. بعد از اینکه مقدمات کار تمام شد، جلاد رو به تنش کرد و منتظر دریافت دستور گردید تا بداند شکنجه را از کجا باید شروع کند. تنش از جواد ماسالی پرسید: لابد تو که داعی بزرگ ملحدین هستی سواد داری؟ جواد جواب مثبت داد. تنش پرسید: با کدام دست می نویسی؟ جواد دست راست خود را نشان داد. تنش گفت: من برای مساعدت نسبت به تو می گویم که شکنجه را از دست چپ شروع کند، زیرا دست راست به کارت می آید. جواد ماسالی را نشانیدند و جلاد دست و پای او را که از عقب بسته بود گشود. آنگاه دست راستش را همچنان از پشت محکم به کمر بست، به طوری که جواد ماسالی نمی توانست دست راست را آزاد نماید. دست چپ جواد در دست جلاد قرار گرفت و دژخیم از تنش پرسید: چه کنم؟ تنش گفت: انگشت های دست چپش را در پنجه بگذار. پنجه عبارت بود از یک ابزار و برای فهم مطلب بهتران که بگوییم عبارت بود از یک دستکش که با چوب و آهن می ساختند و پنج انگشت دست متهم را در آن قرار می دادند. بانگاه چیزی را که مانند قید بود می پیچانیدند. هر قدر قید بیشتر پیچیده می شد، فشار چوب و آهن بر استخوان‌های انگشتان متهم بیشتر می گردید تا وقتی که ناله و آنگاه فریاد وی بر می خواست. اما جلاد و همکارانش بعد از برخواستن فریادهای شدید متهم قید را کماکان می پیچانیدند تا اینکه متهم حاضر شود حقیقت را بگوید. آن وقت قید را معکوس می پیچانیدند و انگشتان متهم آزاد می گردید. اگر قید زیاد پیچان نمی شد، استخوان انگشت متهم می شکست و دستی که مورد شکنجه قرار گرفته بود از کار می افتاد و در اکثر موارد دچار عفونت عضله و استخوان می گردید و قانقاریا بروز می کرد و آن شخص را به هلاکت می رسانید، مگر اینکه دست مجروح را قطع کنند و نگذارند که قانقاریا از دست به سایر قسمت‌های بدن سرایت کند و مجروح را به هلاکت برساند. صدای ناله و آنگاه فریاد جواد ماسالی برخاست و گفت: استخوان‌های انگشتانم له شد. تنش اظهار نمود که هنوز استخوان انگشتان تو له نشده، ولی اگر نخواهی بگویی که تو از طرف حسن صباح نزد ترکان خاتون چه ماموریتی داشتی، استخوان انگشتانت له خواهد شد و بعد از اینکه انگشتان تو را از دست دادیم نوبت سایر اعضای بدنت خواهد رسید و یکایک استخوان‌های تو را در هم خواهیم شکست تا موقعی که حقیقت را بگویی و من بدانم که مذاکره طولانی تو با ترکان خاتون مربوط به چه بود و حسن صباح چه ماموریتی به تو داده است. جواد موسالی گفت: من به خداوند سوگند یاد می کنم که از طرف امام ما به ترکان خاتون گفتم که امام ما میل دارد با وی دوست بشود و بین او و باطنی ها دوستی به وجود بیاید. تنش اظهار کرد: تو مردی هستی ملحد و سوگند تو قابل قبول نیست. آنگاه به دستور تنش مرتبه دیگر انگشتان دست جواد موسالی را فشردند و فریاد آن مرد برخاست و در همان موقع محمود سجستانی سراسیمه وارد گردید و بانگ زد: ای ملک چه می کنی؟ این مرد بی گناه است. کسانی که با جواد موسالی از علموت به اصفهان آمده بودند و با وی در کاروانسرا به سر می بردند از غیبت جواد موسالی مضطرب نشدند. آنها می دانستند که جواد در اصفهان کار دارد و فکر کردند که لابد دنبال کار خود می باشد. اما محمود سجستانی که در دستگاه تنش جاسوس داشت مطلع شد که جواد موسالی را دستگیر کردند و نزد تنش بردند. محمود سجستانی می دانست که هویت واقعی جواد موسالی بر تنش معلوم خواهد شد، ولی فکر نمی کرد که تنش ممکن است جواد موسالی را مورد شکنجه قرار بدهد. محمود سجستانی چنین میاندیشید: بعد از اینکه تنش به هویت جواد پی ببرد، چون نسبت به باطنی ها حسن نیت دارد او را آزاد خواهد کرد. لیکن محمود سجستانی پیشبینی ننمود که تنش موفق می شود که نامه حسن صباح خطاب به ترکان خاتون را به دست بیاورد و در آن نوشته شده که حسن صباح به ترکان خاتون زر و قدرت خواهد داد. اگر آن نامه به دست تنش نمی افتاد، ملک توضیح جواد موسالی را در خصوص اینکه وی مأمور ابلاغ دوستی حسن صباح به ترکان خاتون بوده می پذیرفت. اما افتادن آن مدرک کتبی به دست تنش آن مرد را قائل کرد که حسن صباح قصد دارد با شرکت ترکان خاتون توطئه کند و توطئه مذکور بدون هیچ تردیدی علیه اوست. محمود سجستانی انتظار داشت که جواد آزاد شود و مراجعت نماید و نتیجه مذاکره خود را با تنش به او بگوید، ولی تنش وی را آزاد نکرد و یک وقت جاسوسان محمود سجستانی که در قصر سلطنتی اصفهان بودند به او اطلاع دادند که تنش امر کرده است مرد محبوس را مورد شکنجه قرار بدهند. وقتی محمود سجستانی شنید که تنش برای شکنجه دادن جواد موسالی دستور صادر کرده، با اینکه با اقدام جواد موسالی موافق نبود و صلاح نمی‌دانست که وی نزد ترکان خاتون برود و با او مذاکره کند، درنگ را جایز ندانست و به راه افتاد و هنگامی وارد اتاق تنش شد که برای مرتبه دوم فریاد جواد موسالی از شکنجه برخاست. وقتی تنش شنید که محمود سجستانی میگوید این مرد بیگناه است، گفت: اگر این مرد بیگناه بود من او را به جلاد نمی سپردم تا اینکه مورد آزار قرار بگیرد و گناهکاری او بر من ثابت شده است. جلاد بعد از ورود محمود سجستانی دست نگه داشته بود و انتظار دستور جدید ملک را می کشید. محمود سجستانی گفت: ای ملک، چگونه بر تو ثابت شده که این مرد گناهکار است و گناه او چیست؟ تنش جواب داد: نزدیک بیا و بنشین محمود سجستانی. او به تنش نزدیک گردید و نشست و ملک نامه حسن صباح خطاب به ترکان خاتون را به دست محمود سجستانی داد و گفت: این را بخوان و به من پس بده. محمود سجستانی در نظر اول خط حسن صباح را شناخت و مضمون نامه را خواند و متوجه شد که چگونه آن نامه که میباید نزد ترکان خاتون باشد به دست تنش افتاده است. اگر نامه مذکور در دست ترکان خاتون میماند به دست تنش نمیرسید و او نسبت به حسن صباح و جواد موسالی آنطور زنین نمیشد. محمود سجستانی بعد از خواندن نامه آن را به تنش برگردانید و ملک گفت: من این نامه را نزد این مرد اشاره به محبوس کشف کردم و این مدرک ثابت می کند که این مرد از طرف حسن صباح مأمور است که به اصفهان بیاید و نزد ترکان خاتون برود و با او علیه من توطئه نماید. وای تو از این موضوع مستحضر بودی؟ محمود سجستانی با رشادت گفت: بله ای ملک، و من از این موضوع مستحضر بودم. تنش با حیرت گفت: آه، تو هم در این توطئه شرکت داشته ای؟ محمود سجستانی گفت: ای ملک، اولاً این موضوع توطئه نیست و ثانیاً من تا هنگام ورود جواد ماسالی به اصفهان از این مسئله بی اطلاع بودم. دستور تماس گرفتن با ترکان خاتون از طرف امام صادر شد و من نمی دانستم که جواد ماسالی به نمایندگی امام باید با ترکان خاتون تماس بگیرد و بعد از اینکه وارد اصفهان گردید از این موضوع مطلع شدم. تنش پرسید: آیا تو این موضوع را توطئه ای علیه من نمی دانی؟ محمود سجستانی جواب داد: ای ملک، اقدامی که امام ما به توسط جواد ماسالی نزد ترکان خاتون کرده وجها من الوجوه جنبه توطئه را ندارد. تنش گفت: وقتی من این نامه را خواندم طوری مبهوت شدم که تصور کردم چشمهایم عوضی می‌بینم و من در این نامه چیزهایی را می‌خوانم که وجود ندارد، ولی بعد متوجه شدم آنچه در این نامه هست دارای واقعیت می‌باشد و حسن صباح این نامه را برای ترکان خاتون نوشته تا اینکه به ضد من با وی توطئه کند. محمود سجستانی گفت: ای ملک، در اینکه نامه به خط امام ما می باشد تردیدی وجود ندارد و در اینکه به ترکان خاتون خطاب شده باز بدون تردید است، لیکن در این نامه صحبت از توطئه نیست و امام ما نمی خواهد با ترکان خاتون علیه ملک توطئه کند. تنش گفت: ای محمود سجستانی، از مردی چون تو انکار بدیهیات بسیار نکوهیده است. اگر یک مرد عامی در قبال بدیهیات تحاشی کند، انسان حیرت نمی نماید، زیرا از مرد عامی انتظار فضائل پسندیده را نمی توان داشت. اما از مردی چون تو حاشا کردن زشت است و تو نباید موضوع توطئه را که مدرک آن این نامه است انکار نمایی. محمود سجستانی پرسید: ای ملک، در کجای این نامه نوشته شده که امام ما قصد دارد با ترکان خاتون علیه پادشاه ایران توطئه کند؟ تنش گفت: مگر در این نامه نوشته نشده که حسن صباح حاضر است به ترکان خاتون زر و قدرت بدهد؟ محمود سجستانی جواب داد: بله ای ملک، و این موضوع در این نامه نوشته شده است، اما زر و قدرت دلیل توطئه نمی باشد. تنش گفت: زر و قدرت را به رایگان به کسی نمی دهند و کسی که می خواهد به یک انسان زر و قدرت بدهد قصد دارد که با شرکت او توطئه نماید و آن توطئه هم ناگزیر علیه من می باشد. محمود سجستانی گفت: ای ملک، من از تو درخواست می کنم دستور بده که زنجیر از جواد ماسالی بردارند و او را آزاد کنند و پسندیده نیست که این مرد که یک داعی بزرگ است این طور در زنجیر در زیر دست جلاد باشد. تنش جواب داد: من این مرد را آزاد نمی کنم مگر اینکه به من بگوید با ترکان خاتون راجع به چه موضوعی صحبت کرد و چه نتیجه گرفت. محمود سجستانی صورت را متوجه جواد ماسالی کرد و گفت: آنچه به ترکان خاتون گفته و از او شنیده ای برای ملک نقل کن. جواد ماسالی گفت: من حقیقت را به ملک گفتم، ولی وی نمی پذیرد و می گوید تو دروغ می گویی و من سوگند یاد کردم که راست می گویم و او گفت سوگند یک ملحد پذیرفته نمی شود. محمود سجستانی گفت: آن حقیقت را برای من نقل کن. جواد ماسالی اظهار کرد: من به ملک گفتم که با ترکان خاتون راجع به دوستی بین او و باطنی ها صحبت کردم و تذکر دادم که امام ما میل دارد که ترکان خاتون و باطنی ها با یکدیگر دوست باشند. ترکان خاتون هم وعده دوستی داد و این است نتیجه‌ای که من از مذاکره خود با آن زن گرفتم. محمود سجستانی اظهار کرد: ای ملک، من عقیده دارم که جواد ماسالی راست میگوید و مذاکره او با ترکان خاتون همین بوده است. تنش گفت: واضح است که تصدیق کننده ی حرف این مرد بایستی مردی چون تو باشد، زیرا دارای کیش واحد هستید و هر دو در بین ملاحده دارای منصب داعی بزرگ می باشید. ولی من کودک نیستم و نمیتوان مرا فریب داد. اگر موضوع مذاکره این مرد با ترکان خاتون این بود که چندین ساعت طول نمی کشید و برای پنهان نگاه داشتن آن به خود زحمت نمی داد. محمود سجستانی از جواد ماسالی پرسید: مذاکره تو با ترکان خاتون برای چه طول کشید؟ جواد ماسالی گفت: برای اینکه مجبور بودم مدتی مقدمه سازی کنم تا اینکه ذهن ترکان خاتون برای آنچه می خواهم بگویم آماده باشد. اگر من بعد از رفتن به باغ شمشاد می گفتم از طرف حسن صباح آمدم، محال بود که ترکان خاتون مرا بپذیرد. این بود که بعد از اینکه وارد باغ شمشاد شدم گفتم که من از طرف خلیفه بغداد آمده ام و ترکان خاتون مرا به عنوان اینکه فرستاده خلیفه هستم پذیرفت. آنگاه من مجبور شدم که هویت خود را آشکار نمایم و بگویم که از طرف خلیفه بغداد نیامده ام، بلکه امام باطنیان مرا نزد او فرستاده است. هر کس باشد بعد از شنیدن این حرف حیرت می کند و ذهنش مشوش می شود و من مجبور بودم مدتی صحبت کنم تا اینکه به ترکان خاتون بفهمانم که قصد خدعه و حیله و نیرنگ ندارم و مردی اخاز و کلاش نیستم. این بود که مذاکره من و او طولانی شد، وگرنه اصل صحبت کوتاه بود و به زودی نتیجه گرفتم و ترکان خاتون گفت میل دارد با امام ما دوست شود. تنش پرسید: مسئله زر و قدرت چه شد؟ چون من یقین دارم که در مذاکرات تو با ترکان خاتون مسئله زر و قدرت مطرح گردیده است. من تو را نمی شناسم ولی ترکان خاتون را خوب می شناسم و اطلاع دارم که او زنی نیست که دوستی را به عشق دوستی بخواهد، بلکه از هر دوستی باید استفاده کند. من می توانم تقریبا به طور یقین بگویم که در مذاکرات تو با ترکان خاتون مبلغ زری که آن زن باید دریافت کند تعیین گردیده یا بر زبان جاری گردیده و همچنین حدود قدرتی که باید به آن زن داده شود معین شده است. جواد ماسالی گفت: ما در مذاکره خود صحبت از مبلغ زر و حدود قدرت نکردیم. اگر یک محقق می‌خواست که بفهمد آیا جواد ماسالی راست می‌گوید یا نه، می‌باید دستور بدهد که ترکان خاتون را بیاورند و در همان مجلس از وی تحقیق نمایند و بپرسند که او از جواد چه شنید و چه پاسخ داد و آیا در مذاکرهش از مبلغ زر و حدود قدرت صحبت شد یا نه. این بود که محمود سجستانی گفت: ای ملک، تو به جای اینکه این نیک مرد را در زنجیر نگاه داری و مورد شکنجه قرار بدهی، خوب است که بگویی ترکان خاتون را به اینجا بیاورند و از آن زن بپرسی که راجع به چه صحبت کرد و نتیجه صحبتش چه شد. محمود سجستانی می دانست که تنش در صدد بر نمی آید که ترکان خاتون را احضار کند، برای اینکه می داند که اگر امر به احضار آن زن صادر نماید خونریزی خواهد شد. منظور محمود سجستانی این بود که ملک را در محصور قرار بدهد و از وی بخواهد که جواد ماسالی را آزاد کند. تنش فهمید که آنچه محمود سجستانی میگوید یک حرف منطقی است و برای اینکه صدق یا کذب گفته جواد ماسالی معلوم گردد باید ترکان خاتون را احضار کرد و در آن اتاق مورد تحقیق قرار داد. تنش نمیخواست بگوید که وی از احضار ترکان خاتون بیمناک است و گفت: مسئله ترکان خاتون یک مسئله خاتمه یافته است و او تا چند روز دیگر از اصفهان خواهد رفت و من با او کاری ندارم. محمود سجستانی گفت: ای ملک، اینک یک مرد محترم و بیگناه در مزان تهمت قرار گرفته و تو نسبت به او زنین هستی و تصور می نمایی که وی با ترکان خاتون برای توطئه علیه تو مذاکره کرده است. ثبوت بیگناهی این مرد محترم مستلزم احضار کردن ترکان خاتون می باشد و او را احضار کن و بپرس که آیا آنچه جواد ماسالی می گوید حقیقت دارد یا نه. تنش گفت: تو می دانی که احضار ترکان خاتون در این موقع شب دشوار است و او نخواهد آمد و من مجبور خواهم شد دستور بدهم که با زور او را بیاورند و عده‌ای از سربازانم کشته خواهند شد. محمود سجستانی گفت: ای ملک، اکنون که نمیخواهی ترکان خاتون را احضار کنی یا فکر مینمایی که احضار آن زن تولید خونریزی خواهد کرد، این مرد محترم و بیگناه را آزاد نما. تنش گفت این مرد مقصر است و در تقصیر او کوچکترین تردیدی ندارم و او را رها نخواهم کرد. محمود سجستانی گفت ای ملک، من از تو تقاضا می کنم که این مرد بزرگوار را آزاد کن و سزاوار نیست مردی که از بزرگان باطنی می باشد و دارای منصب داعی بزرگ است این گونه در زنجیر باشد. تنش گفت ای محمود سجستانی، آن روز که تو هر درخواست از من می کردی پذیرفته می شد گذشت. در آن روز من تصور می کردم که ملحدین با من دوست هستند و خواهان قدرت من می باشند، تا اینکه به توفیل سلطنت من بتوانند مذهب خود را آشکار کنند و توسعه بدهند. ولی امروز حسن صباح علیه من با ترکان خاتون توطئه می کند و تو که از این توطئه اطلاع داشتی مرا بدون اطلاع گذاشتی و این کتمان ثابت می نماید که تو نیز شریک توطئه می باشی. بعد از این سخن تنش بانگ زد بیایید و این مرد خائن و دورنگ را به زنجیر بیندازید. ۶۱۶ تنش دستگیر شد. تنش نمی‌دانست که محمود سجستانی بعد از اینکه به وسیله جاسوسان خود فهمید که جواد ماسالی دستگیر شده و او را نزد تنش برده مورد شکنجه قرار داده اند، بدون احتیاط به کاخ ملک نرفت. محمود سجستانی با تجربه تر و محتاط تر از آن بود که برای آزاد کردن جواد ماسالی به تنهایی نزد تنش برود. او حدس می زد که علت دستگیر شدن جواد چیست و می فهمید بعد از اینکه تنش به رابطه جواد ماسالی و ترکان خاتون پی ببرد، تمام باطنی ها در نظرش مورد سوء زن قرار می گیرند و به طریق مهمتر او به مناسبت اینکه دایی بزرگ است بیش از افراد عادی مورد بدگمانی تنش واقع می شود. این بود که هنگام رفتن به کاخ سلطنتی اصفهان عده‌ای از سربازان دلیر و سرسخت باطنی را با خود برد. وقتی تنش بانگ زد که بیایید و محمود سجستانی را دستگیر کنید، محمود بانگ برآورد ای مردان باطنی، مرا دریابید، و خود که تا آن موقع نشسته بود برخاست. سربازان تنش و سربازان باطنی تقریبا در یک موقع وارد اتاق شدند و سربازان باطنی با شمشیر و تبر به سربازان تنش حمله ور گردیدند و آنها را از پای در آوردند. تنش برای دفاع از خود برخاست و کاردی را که بر کمر داشت کشید، ولی نمی توانست به سربازان باطنی که مسلح به شمشیر و تیر بودند حمله برگردد. به دستور محمود سجستانی جواد ماسالی را از دست جلاد و اطرافیانش نجات دادند و زنجیرش را گشودند. سربازان باطنی جواد ماسالی را در وسط گرفته و برای خروج از اتاق به راه افتادند و هنگام خروج محمود سجستانی خطاب به تنش گفت از این عمل ناپسند که امشب کردی به سختی پشیمان خواهی شد و من چون از طرف امام اجازه ندارم تو را به قتل نمی رسانم، ولی مجبورم که تو را با خودمان ببرم. آنگاه محمود سجستانی به چند نفر از سربازان خود گفت که تنش را دستگیر کنند. بعد از وقایع آن شب محمود سجستانی نمی توانست از خطر تنش ایمن باشد، مگر اینکه او را به قتل برساند یا دستگیرش کند. محمود سجستانی می دانست که اگر تنش دستگیر نشود فردا صبح و شاید همان شب فرمان قتل عام تمام باطنی ها را صادر خواهد کرد. در اصفهان محمود سجستانی یک قشون از باطنیان داشت و سربازانش می توانستند از خود و باطنی های غیر مسلح که در اصفهان بودند دفاع نمایند. اما در کشورهای دیگر ایران قشون مسلح باطنی وجود نداشت و حکامی که از طرف تنش گماشته شده بودند تمام باطنی ها را به قتل می رسانیدند. اعمال تنش در آن شب دور از مصلحت او بود، به خصوص دستور دستگیر کردن محمود سجستانی یک اشتباه بزرگ به شمار می آمد. تنش می باید فکر کند که محمود سجستانی در اصفهان یک قشون از ملحدین دارد و اگر او را دستگیر نمایند سربازانش دست به شمشیر خواهند برد. ولی ملک این طور فکر می کرد که بعد از دستگیری محمود سجستانی قشون باطنی در اصفهان چون پیکری می شود که سر نداشته باشد و سربازان بدون فرمانده قادر به مقاومت نخواهند بود و به زودی تسلیم خواهند شد. ولی عمل محمود سجستانی در آن شب در مورد دستگیر کردن تنش مقرون به مصلحت بود. محمود سجستانی در آن شب با دستگیر کردن برادر ملکشاه سلجوقی جان هزارها تن از باطنی ها را در کشورهای ایران از خطر مرگ رهانید.
آقای بود داستان.